أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى على محمد وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض ارادت می کنم محضر همه شما علمای حاضر برادران عزیز و همچنین محضر همه طلاب و طالبات همه برادران و خواهرانی که از صفحات مجازی و سامانه ها بحث رو دریافت می کنن. همچنان در آغازین روزهای نیمه اول در حقیقت در نیمه اول ماه ربیع هستیم که به سمت و سوی ولادت نور و ولادت پیامبر اعظم حرکت میکنیم، به سمت و سوی برون رفت از جاهلیت و حرکت به سمت و سوی جامعه نبوی میرویم. تبریک عرض میکنم این مناسبت رو، همچنین میلاد امام صادق علیه السلام رو محضر همه شما. آرزومندم که خداوند همچون که پیامبرش رو موفق کرد که در مدت کوتاه 23 سال رسالت جامعه جاهلی رو به جامعه نبوی مبدل ساخت، خداوند به همه ما توفیق بدهد این دلهای ما هم با نور نبوی، با نور علوی، با نور فاطمی، با نور معنویت حضرات معصومین، با نور خدای عزوجل منور بشود. جلسه 48 از جلسات گفتگو پیرامون حکمت‌های نهج البلاغه رو آغاز می‌کنیم و پی می‌گیریم. جلسه 48 همچنان در حکمت 7 نهج البلاغه هستیم. حکمت 7 نهج البلاغه 3 کلمه دارد مولا علی علیه السلام که در هر جلسه که مربوط به این حکمت است تکرار میکنیم. کلمه اول امیر مؤمنان فرمود من رضی عن نفسه کثر الساخط علیه، هر کسی که رضایت از نفس خودش داشته باشه، خودپسند باشد، او سبب زیاد شدن دشمنانش و بدخواهانش رو فراهم کرده. توضیح این کلمه رو در یکی دو سه جلسه دادیم. در کلمه دوم امیر مؤمنان فرمودن و صدقت و دواء منجع، فرمودن صدقه، توجه اقتصادی به همه جامعه از جمله اقشار آسیب پذیر به اصطلاح امروز، این یک داروی شفابخش، داروی درمانگر و مفید است. این را هم پیرامونش جلساتی رو صحبت کردیم. سومین کلمه امام این بود که فرمود و اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم، عاجل اول بالعین و عاجل دوم بالالف. فرمود اعمال بندگان خدا در این دنیای حاضر که نقد است، در روز قیامت و در آخرت در مقابل چشمانشون قرار دارد، رژه می رود در مقابل چشمان، قابل مشاهده است. هرچه که در اینجا در این دنیا انجام بدیم که زمانش رسیده، من خیرن او شرن، صغیرن او کبیرن، همه اینها این رفتارها در قیامت جلوی چشما مجسم می شود. این در این بخش از کلام امیر مؤمنان بودیم. جلسه گذشته یک نگاهی کردیم به این جمله و گفتیم نگاه دوم رو در جلسه بعد، به تعبیری گفتیم با دو نگاه می شود این جمله مولا رو نگاه کرد. غیر از حالا بحث تجسم اعمال چطور می شود، چگونه اعمال انسان در قیامت قابل مشاهده هست، انسان چطور مشاهده می کند، با روحش با جسمش عین عمل هست، اثر عمل هست، از کنم آثار روانیش هست، آثار از کنم در از زمین آسمان گذشته آثار مادیش از چیه، اینا بحثایی که خارج از اینجاست، اینا رو باید در جای دیگر بحث کرد. اما نگاه به این کلام امیر مؤمنان می شود با دو نگاه بهش توجه کرد. نگاه اول این است که مولا در این بیان که می فرماید اعمال عباد در این دنیا نصب اعیونشون هست در آخرت، مولا در حال در مقامی است که مردم رو ترغیب کند به آخرت گرایی، به این که شما به آخرت توجه داشته باشید، توجهتون فقط به دنیا نباشد. و این هم یک اصلی است در دین اسلام. این رو میدانیم که اسلام قرآن به شکل عام آخرت رو بر دنیا ترجیح داده، هرگز دنیا رو نفی نکرده. قرآن و اسلام در مقام این نبوده که بگه دنیا رو رها کنید، نه، دنیا هم باید درش زندگی کرد، اما شکی نیست که آخرت در نگاه اسلام بر دنیا ترجیح دارد و دنیا وسیله‌ای برای رسیدن به آخرت. نگاه اول اینه که ما بگیم امام داره آخرت گرایی رو ترویج می کند، تبلیغ می کند باور به معاد رو. این یک نگاه هست، برکاتی داره، آثاری دارد، در جلسه گذشته مفصل بهش پرداخت. اما نگاه دومی می شود به این جمله داشت، این کلمه ی امیر مؤمنان علی علیه السلام. و اون نگاه دوم این است که امام غیر از این ترغیب به آخرت گرایی یک مقام دیگری دارد، امام در یک جایگاهی دیگری داره برای ما بیان می کند که این جایگاه بیشتر جنبه اجتماعی دارد. این که ما معتقدیم حکمت های نهج البلاغه به صورت خاص و مجموعه نهج البلاغه یک درس نامه و دستور العمل بناء ساختاری یک جامعه دینی سالمه داره زوایای جامعه رو بیان می کند، این نگاه دوم بیشتر با این سازگاره. و آن این است که امام می خواد برای ما بیان کند، بگه شما اگر باور به آخرت داشته باشید در زندگی امروزتون اثر می گذارد، یعنی اون باور به آخرت انعکاس پیدا می کند در زندگی امروزتون، برای امروزتون مفیده. اون توجه به آخرت که انسان به آخرت توجه داشته باشه و در برای آخرتش تلاش کنه، عمل صالح انجام بده برای آخرتش، همه اینا خیلی خوبه، همه اینا خیلی خوب است، یاد مرگ باشد انسان، همه اینا خیلی خوبه. اما نکته دوم و نگاه دوم این است که امیر مؤمنان میخواد بگه شما اگر باور به آخرت داشته باشید، بدانید عملتون از بین نمی رود، ماندگار است، فردای قیامتم نشانتون میدن، اونجا رو باور داشته باشی، در رفتار اینجا و سبک زندگیت اثر میگذارد. یعنی امام ممکن است، محتمل است بگیم که احتمالم بعید نیست که امام علی علیه السلام در مقام گفتن این نکته هم باشد علاوه بر اون نکته اول. یعنی هر دو نگاه رو میشود بگیم کلام امیر مؤمنان تاب هر دو نگاه رو داره و تحمل هر دو نگاه رو خواهد داشت اینجا. خب با این نگاه اگر نگاه بکنیم ببینیم اون اعتقاد و باور به معاد، یعنی باور به روز قیامت و بودن عمل و نشان دادن عمل چه تأثیری در زندگی انسان میگذاره، سبک زندگی انسان رو چطور بر اون نگاهی به آخرتی به حرکت در می آورد، باید اینطور بگیم که اولا انسان رفتارش تابع اندیشه‌اش هست. انسان ها هر گونه که می اندیشن همونطور زندگی می کنن. یه اصل مسلم در حوزه جامعه شناسی و روانشناسی هم هست. میگن سعی کنید اول اندیشه ها رو تغییر بدید تا رفتارها تغییر کند. این یک اصل مسلمی است. یعنی اگر ما باورهای اعتقادی که در حقیقت اندیشه های اعتقادی ما هست، آدمی که به قیامت می اندیشد، به اون طرف دنیا فکر می کنه، رفتار اینجاش همسو می شود با اون باورش. یعنی به تعبیری رفتارهای انسان، اگر باورهای انسان درست شد، رفتارهای انسان عقلانی تر میشه، دینی تر میشود، مقبول تر میشه رفتارهای انسان. لذا یکی از مشکلات جامعه همین است که رفتارها گاهی رفتارهای بی پشتوانه است، بی فکریه. به تعبیر دیگری اینطور بگیم، ببینید باورها و اعتقادات عقبه رفتارهای ماست، پشتوانه رفتارهای ماست. یعنی پشتوانه رفتارهای ما اون چیه؟ اون باورهای اعتقادیه. رفتار ما در حقیقت دکور فروشگاه ماست، دکور زندگی ماست، اما این دکور نیازمند یک انبار پری دارد که اون انبار باید پر باشه تا نشان بدهد این دکور نمادی از اون انبار مملو و از اون اشیای قیمتی است. اگر باور ما یه باور جامعی باشه، اون وقت دکور رفتار ما درست میشه دیگه، کمتر رفتارهای هیجانی داریم، کمتر رفتارهای ظاهری داریم، کمتر فریب شیطان رو میخوریم، فریب ظاهرهای دنیا رو میخوریم. لذا هرچه عقبه محکمتر باشه، پشتوانه محکمتر باشه، سبک زندگی انسان هم قویتر میشود. این ما در سبک زندگی گاهی سبک زندگیمون سسته، زود میلرزد، اندک زلزله و زمین لرزه اخلاقی زمینش فراهم بشود ما میلرزیم. چرا میلرزیم؟ به خاطر این پشتوانه قوی نیست، پشتوانه قوی نیست. اما اگر اون پشتوانه قوی باشه، باور قوی باشه، تو مسائل اخلاقی غیر اخلاقی یه ذره اگر مشکل اقتصادی بیش آمد، عقیده ما سست نمیشه. یه ذره اگر از کنم محضر شما مسائل دیگری به وجود آمد، پایه رفتاری زندگی ما نمی لرزد. بله لرزش برای همه میدان ها شیطان اصلا برای اینه که ما رو بلغزانه، اما راهکار کمتر لغزیدن به سبب وسوسه های شیطان، یکیش باورهای از کنم محضر شما اعتقادی است. خب اگر این امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود که اعمالتون در این دنیا جلوی چشمتون در اون قیامت هست، در حقیقت داره باورهای ما تقویت میکند. میگه نگاهت اونجا باشه، عقبه رفتاریت که باورها هست محکم کن تا لغزش های شما کمتر بشه. یعنی بدانی که قیامت روز شهوده، روز غیب نیست، اونجا روز شهوده. اعمال اینجا همه اونجا قابل مشاهده است و قابل دیدن هست که این اثر رو در اینجا بگذاره. خب ببینید، نکته ای که عرض میکنم ادعاست، اما این که میگیم آقا عقبه اگر قوی باشد، پشتوانه قوی باشه، رفتار ما هم اصلاح میشه، قوت پیدا میکند، این یه دلیل عملی و تجربی هم داریم یا نداریم؟ دلیل تجربیش سیره تبلیغی پیغمبر اسلامه. پیغمبر اسلام در سیره عملیش، سیره تبلیغیش، پیغمبر اسلام از کجا شروع کرد؟ از احکام شروع کرد؟ از اخلاق شروع کرد یا از اعتقادات شروع کرد؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اولین گام تبلیغی اعتقاداته. اول اومده گفته توحید مردم رو دار، بگید خدا یکیست، اول قائل بشید خدا یکیست. بله، وقتی که گفتم شما بگو خدا یکیست، با رفتار اخلاقی گفتم، یعنی در یه قالب اخلاقی گفتم، این که خدا میفهم و انک لعلی خلق عظیم، یعنی شما تبلیغ توحید هم با سبک و بستر اخلاقی انجام دادی، این منافاتی ندارد. اما دعوت اول دعوت اخلاقی نبوده، دعوت دعوت اعتقادی بوده، تبلیغ تبلیغ اعتقادیه. اتفاقا مال پیغمبر تنها هم نیست، به ما هم همین سفارش کردن، گفتن شما بچه‌تون که میخواد حرف بیاد، در روایت داره، من فرصت نکردم متن روایتشو از کنم یادداشت کنم، ولی از کنم این نص روایت فرمودن اولین کلمه ای که فرزندتون یاد میگیدد بهش یاد میدید کلمه لا اله الا الله، اولین کلمهش کلمه لا اله الا الله باشه. یعنی اگر بخوایم درست تصور کنیم، درست بگیم، اینه که باید بگیم در نظام آموزشی حتی اگر قرار آموزش قبل از دبستان هم باشد، باید اولین مرحله آموزش، گام آموزش، لا اله الا الله باشه. حالا کلمه لا اله الا الله نمادی از توحیده، اما این کمی که ما و شما هم بچه‌مون رو دست نگه می‌داریم میگیم بگو خدا یکی، همین هم توحیده. این که اول بهش میگیم بگو خدا یکی، همین هم توحیده. یا اینه که از کنم محضر شما امیر مؤمنان عباس رو دست گرفت و جلوش تازه میخواست حرف بیاد، بهش گفت قل واحد، بگو یک، گفت واحد، گفت قل اثنان، بگو دو. عباس زبان آمد گفت انی لاستحی ان اقول باللسان الذی قلت واحد اثنان، من خجالت میکشم، حیا میکنم از اون زبانی که گفتم واحد نشانه وحدانیت خدا بگم اثنان. بعد داره امیر مؤمنان فقبل بین عینی، میان دو تا چشم عباس رو بوسید. البته اونجا ظاهرا نقله که حضرت زینب سلام الله علیها هم حاضر بود، حضرت زینب هم حاضر بود. خب حضرت زینب سلام الله علیها بزرگتر از حضرت ابوالفضل عباسه، او آمد جلو و خواست شیرین زبانی کنه، خواست بگی که بابا منم هستم، کمتر از عباس نیستم، یعنی برداشت منه. ما گفت بیا ابه، بابا اتحبنا، ما رو دوست داری؟ امیر مؤمنان فرمود بله، فرزند پاره جگر پدر و مادر، مگه میشه دوستون نداشته باشم؟ بلا فاصله زینب شیرین زبانی که از سلام الله علیها فرمود حبان لا یجتمعان فی قلب واحد، حب الله و حب الاولاد، دو تا محبت توی یه دل جا نمیشه، حب خدا و حب محبت فرزند. راهش هم بلا فاصله گفت، فرمود و ان کان لابد فالشفقه لنا والحب لله خالصا، اگرم ناچاریم که فرزند و دوست بداریم، اینجا شفقت و مهربانی غیر از مرحله حب، پایین تر از مرحله حب، این مال ما، اما محبت مال خدای عزوجل. خب لذا این هم از کنم که پس باورهای اعتقادی اینطوره، در همه مراحل باید باور اعتقادی باشه. حتی ببینید وقتی که چرس کردیم اولین گام دعوت پیامبر دعوت به اعتقاداته. در جامعه هم سفارش کردن، گفتن شما اولین قدمی هم که در آموزش برمیداری آموزش عقیدتی باشد. در سیانت جامعه، جامعه رشد میکنه، بزرگ میشه، میخوام این جامعه از خطرات مسون باشد، اونجا هم گفتن توجه به اعتقاداته. حدیث سلسله ذهب همین میگه دیگه، گفت کلمت لا اله الا الله حسنی، کلمه لا اله الا الله از کنم که نماد توحیده، گفت توحید حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. فهمودن توحید قلعه و دژه، اگه کسی وارد توحید شد اینجا دیگه مسئونه، دیگه منحرف نمی شود. توحید اگه توحید تام باشه، لذا توحید تام شما برگشت گفت به شرط ها و شویا به شروط ها و انا من شروط ها، توحیدی که در کنار شرط توحیدم باشد اون توحید دیگه کسی منحرف نمی شود. پس هم مرحله اول، هم اولین گام در دعوت، هم آموزش عمومی، هم راهکار صیانت، همه مربوط پشتوانه است. میگه عقبه رو درست کنی رفتارها آسانتر درست میشود. خب پس امیر مؤمنان اینجا رو نکته مهمی انگشت گذاشته، همون اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعیونهم فی عاجلهم، فهمود کار اینجا بدون حواست باشه، کار اینجا جلوی چشم روز قیامت است، از بینک نمی رود، ماندگاره، بعد جلوی چشم شما قابل مشاهده است، لذا از همین الان مراقب اونجا باش، حواست به اون مسئله باشه. خب اما یه سوال اینجا هست، ما وقتمون هم تمام شد، هنوز حرفای نگفتیم، عرض کنم محضر شما که یه سوال اینجا مطرح هست و اون سوال اینه، آقا شما در باب اعتقادات که میگیم پشتوان اعتقادات، این نکاتی اینجا گفتیم، پیغمبر از توحید شروع کرد، امام رضا در حدیث سلسله از توحید شروع کرد، آموزش عمومی توحیده، اما چرا امیرالمومنین انگشت گذاشته رو ایمان به معاد؟ فهمود اعمال العباد نصب اعیونهم، اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعیونهم فی عاجلهم، اینجا امیرالمومنین در جامعه انگشت رو معاد گذاشته، نه رو توحید. چه سری دارد اینجا؟ چه نکته‌ای وجود داره که امیرالمومنین این تأکیدی که درباره توحید شده در این بیان مولا تأکید روی معاد شده است؟ چه خصوصیتی در اینجا داره؟ در پاسخ چند تا نکته میتونیم بگیم، حالا حقیقتش که مولا میداند، اما به درایت فی کلام المولا میشود چند تا نکته رو برداشت کرد. یک، اول این که حالا قبل از این بگیم اصلا توحید و معاد و اینا همشون نمادی از باورهای اعتقادی است، باور اعتقادی پازلی است که اینا قطعات این پازلن، همه با هم باید باشن، نمیشه توحید بدون معاد و معاد بدون توحید. اما چرا مولا اینجا تو این که میخواد بگه جامعتون اگه میخواد جامعه سالم بشه، یه زاویهش این است که در این زاویه باورهای آخرتگرایی و عقیدتی و معاد تقویت بشه تا این جامعه پایا و سبک زندگیتون سالمتر بماند، دینیتر بماند. چرا رو معاد تأکید کرد؟ چند تا نکته. یک، اول از این که ایمان به معاد مربوط به آینده است، مربوط به فرداست، به آینده است. نگاه انسان هرچی به آینده بیشتر باشد، تلاش و از کنم که عمل کردش در اینجا قوی تر می شود و اون آینده تأثیر در عمل امروزش می گذاره. یک دانشجویی که همتش این است که او بره دکترا و فوق دکتراشو بگیره، در مراحل بالای علمی برسه، یا طلبه‌ای که میخواد بالاترین مرحله اجتهاد رو برسد، ذوفنون هم بشود، از این اول کمرشو، کمربندشو محکم میبندد، از اینجا همتشو بیشتر میکنه، یعنی اون نگاه بلند تأثیر میذاره. لذا امیرالمومنین میگه ایمان به معاد ایمان به آینده است، توجه به آینده است. هرچی آینده بلندتر باشد در عملکرد انسان اثرش بیشتره. این یک. دوم، ایمان به معاد انسان رو به اندیشیدن در یک نکته وامی دارد و آن نکته این است که دنیا و عالمی که انسان در زندگی می کند اینجا یه جایگاه موقته، یه پولیست، یه مزرعیست برای عبور، برای حرکت، برای رفتن. وادار میکنه که بفهمی اینجایی که هستی ماندگار نیستی، اینجا باید حرکت کنی. وقت اگر اینطور شد، آدم اگر فهمید، باور داشت که دنیا پولیست باید عبور کنه، آدمی که میدونه رو پول داره عبور میکنه، عقلش بهش میگه احتیاط بیشتر کن، این پر سر بالایی داره سر زمین نخوری، این پر سر پایینی داره سر نخوری، ممکنه این پر یه پایش شکسته باشه، احتیاط بیشتر بکن. لذا اگر آدم با اون باور آینده نگری که فهمید اینجا پل است، داری رو پل حرکت میکنی، آدم عاقل محتاط‌تر میشه. از دنیا قنطره از کنم که از دنیا مزرعه، این روایات فراوانی که وجود دارد. سوم، نکته سوم اینه که آقا اصلا تأکید بر ایمان به معاد یاداوری یک تجربه برای انسانه. تأمل کنید، ایمان به معاد تأکیدش یاداوری و تذکر یک تجربه انسانیه. چرا؟ چون ما از یه عالم دیگری آمدیم اینجا، از اینجا هم قرار دوباره بریم به یک عالم دیگر. وقتی معاد یعنی اینجا، شما از یه عالمی آمدی اینجا، عالم رحم آمدی به این دنیا، تجربه کردی انتقال رو، بدان یک تجربه انتقالی دیگر هم در پیش روی تو هست. خب وقت چه ثمره‌ای داره؟ ثمرش اینه که میگه شما در اونجا که بودی خیلی کوچکتر، محدودتر از این دنیا بود. بدان از اینجا که عبور کنی بروی، اون دنیا باز بسیار گسترده‌تر است. یک روزش 50,000 ساله. بهشت، عرض پهنای بهشت از سماوات و الارض، آسمان و زمین پهنای بهشت است. اونجا بروی گسترده تره. پس یه تجربه داره برای انسان، منتقل می کند که عظمت این و یاداوری تجربه ها مفیدتر است برای انسان. اینم تأکید بر ما. چهارمین نکته، تأکید بر آخرت گرایی و ایمان به آخرت و معاد در حقیقت پیوند زدن انسان است با ابدیت، با همیشگی، همیشه بودن. آخرت و قیامت، اون دنیا ابدی است، اینجا موقته. تأکید بر ایمان معاد میگه اگر میخوای زندگی درست بشود، با ابدیت باید شما پیوند بخوری. وقتی پیوند بخوری، یک دنیای بزرگی پیش روی منه، دیگه دل نمیبندم به این دنیای کوچک. مشکل ما اینه که ما فکر میکنیم که بهشت هم مثلا باغچه خونه ماست، فکر میکنیم مثلا جهنم مثل تنور آتش خونه ماست. اون وقت از این جد نه از جهنم دوری میکنیم، نه به بهش خیلی رغبت نشون میدیم. اما اگر بدانیم مثلا آقا این محبت خدا در بهش، محبت خدا در قیامت، محبت اهل بیت و پیغمبر در قیامت چقدر ارزش داره و عظمت دارد و چقدر شیرینه، به محبت‌های ظاهری و مجازی و عشق‌های مجازی دل نمی‌بندیم. اینجا دل میبنده به خاطر اینکه اونجا رو، به قول بعضی ها از کنم، و کسی که عسل رو ندیده به این آب نبات دل میبنده، اما اگر کسی که عسل رو بهش رسیده باشد، خب از کنم معذر شما. این نکته چهارم. نکته پنجم اینه که این خیلی ملموستره برای ما. نکته پنجم میشود گفت که آقا قیامت و ایمان به معاد و ایمان به قیامت یک روحیه و حالت بازدارندگی همراه با ترس داره. بیش از وعده ها و بشارت ها بازدارنده است برای انسان. قرآن در سوره هم چی میگه؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. خدا هم رحمانه، روزی دنیا هم میدهد، رحیمه، جایزه های آخرتی هم میده، بهشت هم میده، مالک یوم الدینه. در ما رحمان و رحیم بیشتر اثر میذاره، بازدارنده است یا مالک یوم الدین؟ طبیعتاً اینطوره. مثال بخوام بزنیم، میگن مردم از خدا نمیترسن اما از حضرت عباس بیشتر میترسن. حضرت عباس شمشیر داره، خلاصه از هم خدا که رحیم است کمتر میترسن. بازدارندگیه ایمان به معاد از بازدارندگی ایمان به با توحید در نگاه ملموس جامعه بیشتره. امیر مومنان برای اینکه بخواد سبک زندگی ما رو درست کنه میگه بدون این اعمال شما تو قیامت جلوی چشمت راه میره، اونجایی که جای ترسه، اونجایی که مورا از ماس میکشن. خب تأثیر مالک یوم الدین در بازدارندگی بیشتر است. پس امیر مومنان با یک نگاه، حالا این اندازه‌ای که ما میفهمیم، با یک نگاه دقیق، عمیق و حکیمانه‌ای این نکته رو انتخاب کردن و تأکید کردن بر ایمان به آخرت و اثرش در جامعه. خب آثار فراوانی داره، برای اینکه خیلی دیگه ما جلسه بعدم دوباره روی این مسئله معطل نشیم یا تأمل نکنیم، معطل که نه، تأمل نکنیم روی این ماجرا، وقت شما رو هم نگیرین، شما دو سه دقیقه اگر من فرصت ده من یک فهرست بخونم از آیات و روایات که آثار عملی و تربیتی ایمان به معاد در سبک زندگی ما چیه، چطور عیناً اثر میگذارد. یک، ایمان به معاد انگیزه عمل صالح در انسان رو بیشتر میکند، اخلاص در بندگی و رفتار ما رو تقویت میکند. قرآن فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. ولی هر کی که امید دارد به لقای خدا برود، باور داره ملاقات قیامت را، فلی عمل عملا صالحا، انگیزه عمل صالح تقویت میکنه. امیر مومنان هم در قرآن الکریم فرمود عجبت لمن یعلم ان لله ان للاعمال جزاء، تعجب میکنم از کسی که میدونه اعمالش یه جزایی مقابلی دارد. کیف لا یحسن عمله، چطور عملش رو نیکو قرار نمیدهد، انگیزه ایجاد میکنه برای انسان. این یک. دوم، ایمان به معاد و قیامت عامل ترغیب انسان بر بندگیه، آدم رو به بندگی ترغیب میکند. قرآن در سوره یاسین آیه 22 میفهم و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، میگه چطور ما که به خدا برمیگردیم چطور من خدا رو عبادت نکنم. مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، چطور خدایی که منو خلق کرده برای این فطرتم قرار داده به سوی او برمیگردم هم عبادتش نکنم، انگیزه عبادت. سوم، بازدارنده ایمان معاد بازدارنده جامعه است از کجروی های اقتصادی، انحرافات اقتصادی. ویلون للمتففین، گرون فروش ها، وای بر اونها، چه میکنن چه نمیکنن. اولی که میخواد برای خودش بخره ایاک نعبدوه، وقتی میخواد بفروشه ایاک نستعینه. گفت ماجراش که این دیگه تو نماز یک کسی یک از کنم آقای یا آج خانمی خلاصه یکی از اینا همسایه اومد، از همسایه سیب زمینی یا پیاز قرض کرده بود برده بود، وقتی که برگشت تو نماز بودین ما درس از باج خانم پیاز سیب زمینی تو آوردم، این دید که وقتی که برده سیب زمینی گنده گنده برده بود، وقتی آورده خیلی کوچولو داشت نماز من، گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، گفت این سیب زمینی درست میاری سیب زمینی ریز میاری. این ویل للمتففین، آخرش فهمون چرا، گفت الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، اینایی که این کم فروشی ها میکنن، اینایی که گران فروشی ها میکنن، اینا که کجروی های اقتصادی دارن، اینایی که وزن و کم و زیاد میکنه، برای خودش بیشتر میکشه، برای طرف مقابل کمتر میکشه، اینا باور ندارن که روز قیامت مبعوث میشن. یعنی اگه باور باشه از این کجروی بازدارندگی میکنه. چهارم، وقت گذشت، ایمان معاد تقویت میکنه روحیه مقاومت رو در مقابل استکبار. سوره بقره آیه 249 و قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، اونایی که از کنم معذر شما همراه تالوت که فرمانده الهی در مقابل جالوت میجنگیدن، اینا خب بعد دو دستشون، یه عده گفتن لا طاقت لنا، ما طاقت نداریم بجنگیم در مقابل اینها، اما یه عده که ایمان معاد داشتن، الذين قال الذين يظنون، يظنون يعلمون، یقین داشتن، اونا زنده معنای علمه، که انهم ملاقات الله، به ملاقات خدا میرن، اونا گفتن نه، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره، چه عددهای اندکی بر عددهای زیاد پیروز شدن، ما باور داریم، یعنی ایستادگی، مقاومت ایجاد شد. پنجم، ایمان معاد تقویت میکند عدالت اجتماعی رو یا عدالت گرایی اجتماعی رو. امیر مؤمنان فرمود در نهج البلاغه است، در خطبه از کام 224 فرمود والله لئن ابیت علی حسك سعدان مسعدا، اگر من بر روی این خاره های این درخت سعدان بر اینجا بنشینم بمانم و یا بخوابم شب رو سپری کنم، او اجرف الاغلال مصفدا، یا در زنجیر مرا بکشند و ببندند ما حرکت بدن، احب الی من ان القى الله و رسوله و رسوله، میگه من این که خدا رو ملاقات کنم، رسول خدا رو ملاقات کنم یوم القیامت در روز قیامت، ظالما لبعض العباد، ظلم کرده باشن بعضی از بندگان خدا، و غاصبا لشیء من الحطام، یا چیزی رو غصب کرده باشم، ظلم کرده باشم، عدالت اجتماعی رعایت نکرده باشم. من اعتقاد به اون طرف دارم. بعد از این تو همین خطبه چند تا صد جلوتر ماجرای عقیل رو نقل میکنه، برادرش و اون ماجرایی که اون آهن داغ رو برداشت به سراغ عقیل نشان داد. این یعنی آخرت گرایی انعکاسش عدالت گرایی اجتماعی در جامعه هست. و ششم، نکته آخر، در مقابل اگر بی ایمان بودیم، ایمان معاد نداشتیم، اونجا چه می شود؟ اینجا می شود که آدم در جامعه می شود بی تفاوت. تقویت می کن روی بی تفاوت معابانه رو. ارعیت الذی یکذب بالدین، می بینی اونایی که تکذیب دین می کنن، تکذیب یوم الدین می کنن، روی مصداقش روز قیامته تکذیب می کنن، اینا چجوری هن؟ اینا همونایی هستن که فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين، اون همونایی هستن که به یتیم رسیدگی نمی‌کردن، همونایی هستن که طعام مسکین رو به مسکین کمک نمی‌کردن. کسی که روحیه اجتماعی یتیم ببینه، گرسنه ببینه، فرقی نکنه براش، او سفره خودش رو تحمل می‌کنه، این بی‌تفاوتیه. بی‌تفاوتی برای چیه؟ برای اینکه ایمان به آخرت نداره. موارد عدیده، من چند تا مورد نوشته بودم، فقط خواستم خدمتتون تو اینجا عرض بکنم. خدایا همه ما رو بر معرفتمون نسبت به مسائل دینی، معارف علوی و مجموعه آنچه که سعادت دنیا و آخرت ما رو تضمین می کند بیفزای. خدایا بر التزام ما با آنچه می دانیم و آنچه معتقدیم و آنچه باور داریم بیفزای. خدایا پروردگارا ما را آشناتر با مسائل دین بر مبنا و قرائت اهل البیت آشناتر بفرما. خدایا از شفاعت حضرات معصومین در روز قیامت بهرمندمون بفرما. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری رو بر سر و مستدام بدار. رزمندگان اسلام در محور مقاومت نصرت و پیروزی، فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایتشون بفرما. مرزای اسلام شفای عاجل عنایت فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.